درود بر شما که بیننده و شنونده یه رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. هفتمین روز از آذر ماه زیبا این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سوریه تاکید کردند.
سعد حریری خواستار بی‌طرفی حزب الله در مناقشه‌های منطقه شد.
پروازهای فرودگاه جزیره بالی به دلیل وجود خاکسترهای آتش‌فشانی برای دومین روز پیاپی لغو شدند.
کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تاکید کردند. ایران همواره نقش خود را در سوریه مستشاری خوانده است. این دومین باری است که در 10 روز اخیر دونالد ترامپ و امانوئل مکرون درباره نقش ایران در سوریه گفتگو می‌کنند. پیش از این در 27 آبان ماه رهبران دو کشور درباره مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان گفتگو کرده بودند. بنا به بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون تاکید کردند که مذاکره‌های سازمان ملل در ژنو بر سر صلح سوریه تنها گفتگوهای مشروع برای دستیابی به راه حل سیاسی در این کشور است. دور تازه گفتگوهای صلح ژنو امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. هفته گذشته گروه‌های مخالف حکومت سوریه در نشست ریاض در عربستان بر سر اعزام یک هیئت واحد به این گفتگوها به توافق رسیدند. حکومت سوریه تاکنون هنوز هیئتی را برای شرکت در این نشست معرفی نکرده است. استفان دمیسورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت از دریافت پیام دولت سوریه مبنی بر عدم اعزام نماینده به ژنو خبر داد. با این وجود وی نسبت به حضور دولت سوریه در این مذاکره ها ابراز امیدواری کرده است.
سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت که هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. به گزارش رویترز، سعد حریری در گفتگو با شبکه سی نیوز فرانسه حضور حزب الله در کشورهایی مانند سوریه و عراق را در ادامه تأثیرات ایران دانسته و خواهان ارائه راه حل سیاسی در منطقه شده است. سعد حریری تأکید کرد که اگر ایران و حزب الله پیشنهادش درباره شرایط سیاسی جدید را نپذیرند از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.
من نمی‌خواهم کناره‌گیری کنم، اما فکر می‌کنم که برای حفظ منافع لبنان حزب الله رویکرد مثبتی در گفتگوهای خود اتخاذ کند. من درباره مسائل منفی مانند اینکه اگر این اتفاق نیفتد چه خواهم کرد نمی‌خواهم صحبت کنم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حزب الله که بخشی از دولت لبنان را تشکیل می‌دهد، در سوریه و نیز در عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی است. برخی از کشورهای عرب منطقه گروه حزب الله را به حمایت از حوثی‌های یمن و شبه نظامیان در بحرین متهم می‌کنند. حزب الله هر گونه فعالیت در یمن و بحرین را انکار می‌کند. عربستان سعودی حامی اصلی سعد حریری نیز متهم به دخالت در درگیری‌های منطقه است. سعد حریری روز 4 نوامبر در حالی که در عربستان به سر می‌برد با خواندن بیانیه اعلام کرد که از سمت نخست وزیری استعفا می‌دهد. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با محسن میلانی استاد و استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای میلانی، سعد حریری چه مشکلاتی رو در مورد نقش حزب الله و به طور آشکار دخالت ایران در لبنان عنوان کرده؟
آقای حریری همونطوری که میدونید یک شهروند عربستان سعودی و شهروند لبنان، یعنی در حقیقت دو ملتیه و رابطه خیلی نزدیکی با عربستان سعودی داره و پدرش ثروتی رو که ساخت از کارهایی بود که در عربستان سعودی انجام داده بود و همیشه پدر و پسر رابطه خیلی نزدیکی با عربستان داشتند و امروز ولیعهد جوان عربستان سعودی داره یک سری اصلاحات در داخل عربستان پیگیری میکنه و میخواد یه سری تغییرات مهمی در سیاست خارجی عربستان هم بده. در مصاحبه‌ای که محمد بن سلمان با نیویورک تایمز انجام داده بود چند روز قبل، صحبت از این میکنه که عربستان سعودی و کشورهای اسلامی باید جلوی ایران در خاورمیانه وایسن و اگر این کار انجام نشه ایران میتونه پیشرفت‌های بیشتری انجام بده. در این جنگ سردی که بین عربستان سعودی و ایران الان چندین سال شروع شده، به نظر میرسه که محمد بن سلمان تصمیم گرفته که باید از لبنان این شروع بشه، به خاطر اینکه و به درستی این فکر میکنه، به خاطر اینکه حزب الله مهمترین مهره راهبردیه که ایران در خاورمیانه داره. بنابراین برنامهش اینه که قدرت حزب الله رو در لبنان و در منطقه کمتر بکنه و به نظر میرسه که فعلا آقای حریری هم همین فکر رو دارن. ایشون هم صحبت از این کردن که باید حزب الله از اونجایی که قسمتی از دولت لبنان هست دخالت‌های خودش رو در کشورهای منطقه کم بکنه یا اصلا قطع بکنه، مخصوصا در عراق، در سوریه و در یمن.
به حزب الله اشاره کردید، حزب الله که امروز تبدیل به یک نیروی سیاسی اجتناب ناپذیر در تشکیل دولت اتحاد ملی لبنان شده، از بعد به وجود آمدنش چه مراحلی رو طی کرده؟
در سال 1981-82 در حدود 35-6 سال قبل در حدود 400-500 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملاقاتی میکنند با آقای اسد، حافظ الاسد که رئیس جمهور سوریه بود در اونجا، و اجازه میگیرن از ایشون که وارد بکا در جنوب لبنان بشن، منطقه‌ای که برای شیعیان خیلی مهمه و لحاظ تاریخی هم برای ایران مهمه، به خاطر اینکه زمانی که شاه اسماعیل صفوی سلطنت صفویه رو در ایران به وجود آورد در حدود 517 سال قبل، یه مقدار زیادی از علما رو از جنوب لبنان به ایران آورد و بعد از اون یواش یواش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله زیاد میشه. دو اتفاق میفته که قدرت حزب الله رو به نظر من خیلی زیاد میکنه، و یکی این بود که در سال 2005 سربازهای سوری از لبنان خارج میشن، یعنی مجبورشون میکنن خارج بشن، و بعد از اون رابطه اطلاعاتی و امنیتی و ارتشی حزب الله با دولت اسد خیلی زیادتر میشه، و بعد یک سال قبل در سال 2006 حزب الله جنگی با اسرائیل میکنه و برای اولین بار در تاریخ معاصر اختلافات کشورهای عرب با اسرائیل جنگ رو نمیبازه. مسلما جنگ رو نبرد ولی جنگ رو هم نباخت، و این دو تا مطلب باعث این شد که حزب الله قدرتش زیادتر بشه و امروز نه فقط داخل حکومت هست بلکه یه ارتشی داره که تقریبا میشه گفت مستقل از ارتش لبنان و مستقل از دولت لبنان میتونه کار بکنه، و به خاطر همین هم هست که آقای حریری داره سعی میکنه که نفوذ حزب الله را در منطقه کم کنه. ولی اگر قراره که نفوذ حزب الله کم بشه، آقای حریری باید این حقیقت را قبول بکنه که باید نفوذ عربستان سعودی هم در منطقه کم بشه، و اگر نفوذ عربستان کم نشه من فکر نمی کنم که حزب الله و ایران حاضر بشن نفوذ حزب الله را در منطقه کم بکنن.
آقای میلانی سپاس از شما.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتونم بخیر.
اندونزی روز سه‌شنبه با صدور بالاترین سطح هشدار خطر فوران آتش‌فشان در جزیره بالی تمام پروازهای فرودگاه این جزیره رو برای دومین روز پیاپی لغو کرد. به گفته مسئولان این جزیره این فرودگاه دست کم تا روز چهارشنبه تعطیل خواهد ماند. همچنین به ساکنان این منطقه دستور داده شده است که هر چه زودتر خانه‌های خود را تخلیه کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز آتش‌فشان کوه آگونگ در طول 54 سال گذشته هیچ گونه فعالیتی نداشته است، اما اکنون با خروج دود و خاکستر از دهانه آن هر لحظه احتمال می‌رود که فوران کند. آخرین فوران این آتش‌فشان در سال 1963 میلادی رخ داد که در پی آن بیش از 1000 تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، غیرت کاپلاره مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف در عمان پایتخت اردن یمن را یکی از بدترین مناطق روی زمین برای کودکان نامید. به افزود که 2 میلیون کودک دچار سوء تغذیه هستند و تقریبا همه پسران و دختران یمنی نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونسف گفت در هر 10 دقیقه یک کودک در یمن در اثر بیماری‌های قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهد. روز یکشنبه با افزایش فشارهای بین‌المللی بر ائتلاف سعودی، نخستین کشتی کمک رسانی حامل 5500 تن آرد وارد بندری در یمن شد. مقام‌های سازمان ملل اصرار دارند که بندر حدیده بر روی کشتی‌های کمک رسانی گشوده شود.
حمله مسلحانه 2 مهاجم انتحاری در منطقه نهروان در جنوب شرق بغداد روز دوشنبه منجر به کشته شدن چند غیر نظامی شد. بنا به اعلام وزارت کشور عراق، در پی این تیراندازی‌ها یکی از مهاجمان خود را منفجر کرد و دیگری توسط شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. هنوز شمار کشته شده‌ها به طور رسمی اعلام نشده است. به گزارش رویترز، خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند که در این حمله دست کم 17 غیر نظامی کشته و 28 تن زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری اماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش می‌گوید در جریان این حمله 35 تن از اعضای نیروهای بسیج مردمی عراق کشته شدند.
هشتمین دور از مذاکرات صلح سوریه میان طرف‌های درگیر در جنگ داخلی این کشور قرار است امروز سه‌شنبه در ژنو سوئیس آغاز شود. به گفته استفان دیمیسترو، نماینده سازمان ملل در بحران سوریه، مذاکرات ژنو این بار بدون هیچ پیش شرطی و با پرداختن به مسائل به صورت گام به گام انجام خواهد شد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
امروز سه‌شنبه هشتمین دور مذاکرات برای حل و فصل بحران سوریه در ژنو با ابتکار سازمان ملل برگزار می‌شود. تاکنون همه طرف‌های درگیر برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کردند. هرچند به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه تاس، هیئت مذاکره کننده از سوی دولت سوریه با یک روز تأخیر فردا چهارشنبه به نشست می‌پیوندد. این در حالی است که استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل، پیشتر این احتمال را مطرح کرده بود که نمایندگان دولت دمشق در مذاکرات صلح ژنو شرکت نکنند. A clearer map of the escalation, ceasefire and deconfliction. استفان دیمیسترا روز دوشنبه گزارشی از روند مذاکره ژنو به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع سوریه برگزار شد ارائه داد. نماینده سازمان ملل با بیان اینکه بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، به گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در سوچی و همچنین نشست مخالفان حکومت سوریه در ریاض اشاره کرد و گفت از همه طرف‌های مذاکره کننده می‌خواهد به یک دیپلماسی واقعی بپردازند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در مورد طرف‌های شرکت کننده در نشست امروز در ژنو می‌گوید:
36 عضوی که در ریاض انتخاب شدن فقط گروه‌های نیستن که روی زمین درگیرن یا گروه‌هایی که قبلا در استانبول یا در ژنو می‌دیده می‌شون، بلکه حالا اعضای مستقلی در این هیئت هستن. همینطور از گروه موسوم به گروه قاهره و گروه مسکو نیست، 8 تن از هر کدوم در این هیئت مشارکت دارن. بنابراین قبلا همیشه گروه مسکو که نزدیکی به روسیه است یه مقدار سنگ‌اندازی می‌کرد یا مسائل رو قبول نداشت، یا همطور گروه قاهره. ولی امروز به نظر می‌رسه در یک چارچوبی یک زمینه تفاهمی پیدا کرد. آنچه مهمه، قبلا در هر نشست نخست اعلام می‌کردن بشار اسد باید بره. الان آنچه میگوین بشار اسد در پروسه انتقال باید بره. آقای دیمیسترا هم که این رو اعلام کرده به خاطر اینه که پیشاپیش به گروه اپوزیسیون بگه شرط‌هاشون رو عنوان نکنن.
نماینده دبیرکل سازمان ملل نقشه راه مذاکرات ژنو را قطعنامه 2254 شورای امنیت اعلام کرد. به گفته استفان دیمیسترا، اصلاح قانون اساسی سوریه، انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه تحت نظارت سازمان ملل از مهمترین اهداف مذاکرات خواهد بود که باید با آنها به صورت گام به گام پرداخته شود. به گفته علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی، دور هشتم مذاکرات صلح سوریه در مقایسه با دفعات قبل که بدون نتیجه پایان یافت، این بار از بخت بیشتری برای رسیدن به یک نتیجه برخوردار است.
یه وحدت نظر بین تمام گروه‌های اپوزیسیون وجود داره که بشار اسد آینده‌ای در سوریه نداره. زمان این آینده تا کجا خواهد خواهد بود، به نظرم مسئلهش که نشست ژنو، سازمان ملل، اینها تعیین خواهند کرد. بنابراین در این که بشار اسد رفتنی است تقریبا همه توافق دارند. فکر میکنم ایالات متحده در این مسئله تردید نداره، همطور دولت‌های اروپایی حامی مخالفان رژیم سوریه. فقط جمهوری اسلامی است که تاکید بر ماندن اسد داره. روسا هم در برابر مشارکت اپوزیسیون در ساختن آینده سوریه و اینکه دست از اون شرط‌های خیلی عجیب و غریبشون بردارن، این آمادگی رو داره که آینده اسد رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده. من بیش از هر زمان گمان میکنم این بار اگر بختی برای دستیابی به یک زمینه، یک راه سیاسی برای سوریه باشه، هیچ زمان تا این اندازه این شانس وجود نداشته.
دور هشتم مذاکرات صلح سوریه میان طرفهای درگیر در حالی برگزار میشود که ایران، روسیه و ترکیه در نشست اخیر خود در شهر سوچی پیشنهاد کردند که با تشکیل آنچه کنگره ملی نامیده شد، دولت سوریه و گروه‌های مخالف در شهر سوچی در روسیه بار دیگر شرکت کنند، اما زمانی برای این گردهمایی مشخص نکردند.
به ما فرصت بدید که از دیدگاه و نظرات شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره آماده دریافت شنیدن نظرات شماست.
آخوند بیاید طفل 2-3 ساله را از مادر جدا کند به عنوان اینکه مادر مقصره، تو مادر را زندانی نکرده ای، تو طفل 2 ساله را زندانی کرده ای.
از برکت انقلاب اسلامی امام خمینی و خامنه ای، ما ملت تحت ستم و گروگان گرفته شده ایران 38 سال که در حصر خانگی به سر میبریم هممون. من فکر میکنم عزیزان، هموطنان، وقتش رسیده که در منزل رو باز بکنیم، یک کمی هوای تازه بخوریم، کمی با هم سلام کنیم، با هم دست بدیم، هم دیگر رو ببوسیم و عاشقانه با هم دیگه در خیابون راه بریم.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تاکید کردند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت که هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. اندونزی روز سه‌شنبه با صدور بالاترین سطح هشدار خطر فوران آتش‌فشان در جزیره بالی، تمام پروازهای فرودگاه این جزیره را برای دومین روز پیاپی لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خیرد کاپلاره، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف، در عمان پایتخت اردن، یمن را یکی از بدترین مناطق روی زمین برای کودکان نامید. حمله مسلحانه 2 مهاجم انتحاری در منطقه نهروان در جنوب شرق بغداد روز دوشنبه منجر به کشته شدن چند غیر نظامی شد. همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده، خبر داد که با شکایت سعید مرتضوی وی به 10 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده است. پاپ فرانسیس روز دوشنبه وارد میانمار شد که آمریکان را به پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیایی متهم می‌کند. پاپ قرار است به بنگلادش سفر کند که بیش از 620 هزار مسلمان روهینگیایی از میانمار به این کشور گریختند. محمد کاظمی نماینده مجلس از موارد متعدد کودک‌آزاری، بحران کودکان کار و تکدیگری کودکان در شهرها و نیز رشد چشمگیر سوء استفاده‌ها و تجاوزهای جنسی علیه کودکان در ایران انتقاد کرد.
We'll be right back.
مروری بر روزنامه‌های صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده. خب با این خبر آغاز کنیم که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به 2 سال زندان محکوم شد. آقای رفیع‌زاده، این حکم چه بازتابی در روزنامه‌های امروز صبح سه‌شنبه داشته؟
روزنامه شرق امروز عکسیه که خودش رو به سعید مرتضوی اختصاص داده و این حکم رو تاوان بازداشتگاه و جنایات بازداشتگاه کهریزک توصیف کرده، در تیتری که در کنار این عکس آورده و نوشته که مرتضوی به 2 سال حبس قطعی محکوم شده. نکته‌ای که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این هست که آقای مرتضوی در سال 88 در جریان کشته شدن محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر، 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، به معاونت در قتل متهم شده بود که البته 2 مورد رضایت تونست بگیره، اما خانواده محسن روح الامینی به ایشون رضایت ندادن و دادستان سابق تهران حالا در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس قطعی محکوم شده. روزنامه اعتماد با تیتر فقط 2 سال نوشته که در واقع حکمی که دادگاه تجدید نظر صادر کرده 3 سال از زمانی رو که دادگاه پیشین برای ایشون حکم صادر کرده بود کم کرده و ایشون 5 سال محکومیت داشته که حالا تبدیل شده به 2 سال حبس قطعی. همزمان برخی از وکلا هم امروز گفتگوهایی داشتن با روزنامه اعتماد، از جمله آقای عبدالصمد خرمشاهی گفته حالا که معاونت در قتل ایشون محرز شده باید معلوم بشه که مباشر قتل چه کسانی بودند و اونها هم معرفی بشن. اما روزنامه خراسان در یادداشتی که منتشر کرده در کنار این خبر تأکید کرده که دوره 8 ساله‌ای که طول کشید تا آقای مرتضوی محکوم بشه به دلیل مشکلاتی بوده که در قوه قضاییه و پیچیدگی‌هایی هست که در قانون وجود داره و به طور ضمنی روزنامه از قوه قضاییه برای صدور چنین حکمی تجلیل کرد.
شبکه‌های اجتماعی دیروز فیلم رو هم رسانه می‌کردن که نشون داد 1 نفر فریاد زنان به علیرضا کریمی کشتی‌گیر ایرانی در مسابقات امیدهای جهان دستور داد که بازی برده رو به اصطلاح واگذار کنه و ببازه. این باخت دستوری در روزنامه‌ها چه بازتابی داشت؟
روزنامه جامعه فردا عکسیه که خودش رو به نمایی از همین فیلم اختصاص داده با تیتر بباز علیرضا بباز، نوشته که مربی کشتی آزاد امید ایران به علیرضا کریمی در حینی که ایشون چند امتیاز جلو هم بوده از حریف روسی خودش دستور داده که باید ببازه، چرا که در دور بعد در صورت پیروزی با حریف اسرائیلی مواجه میشد و در این صورت ممکن بود که فدراسیون جمهوری اسلامی، فدراسیون کشتی جریمه بشه، چرا که مقام های جمهوری اسلامی دستور دادن که کشتیگیران نباید با حریف های اسرائیلی بازی بکنن، رقابت بکنن. نکته مهمی که روزنامه بهار به اون اشاره کرده این هست که دخالت سیاست در ورزش همچنان ادامه داره و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که تسلیم بهتره یا مبارزه و تاکید کرده که تاکنون چه دستاوردی داشته عدم حضور رقبای ایرانی، ورزشکاران ایرانی در مقابل حریف اسرائیلی برای فلسطینی ها. اما روزنامه جوان که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی که منتشر کرده از آقای علیرضا کریمی به عنوان مرد اول ورزش ایران در مبارزه با اسرائیل یاد کرده و البته این روزنامه نوشته که برخی میگن که خود فلسطینی ها بازی میکنن در مقابل اسرائیلی ها، چرا ایرانی ها نکنن، که این روزنامه تاکید کرده که ایران به طور کلی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه.
و نگاه روزنامه به پایان 100 روز نخست دولت دوم حسن روحانی چگونه است؟
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش ناامیدی طرفداران آقای روحانی رو تیتر کرده و نوشته که آقای روحانی نتونسته در دولت دوم خودش تا حالا به وعده هایی که داده اونچنان عمل کنه. البته این روزنامه اشاره کرده که ایشون وعده های سیاسی رو به ویژه در اجراش دچار ضعف هست، تا حدودی وعده های اقتصادی محقق شده. در سیاست خارجی هم به نوشته این روزنامه در دولت دوم وزارت خارجه بسیار کم قدرت شده و سیاست خارجی ایران در دست نهادهای دیگر قرار داره. روزنامه کیهان هم در تیتر مشابهی با عنوان فرجام وعده های 100 روزه انتقاد کرده از آقای روحانی به خاطر اینکه به نوشته این روزنامه آقای روحانی نتونسته وعده های انتخاباتی خودش رو به ویژه در حوزه اقتصاد محقق کنه.
ای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
من میخوام این سوال رو از جمهوری اسلامی بکنم. شما فکر میکنید با این کاراتون واقعا دارین با اسرائیل مبارزه میکنین؟ شما اگر دشمن اصلی اسرائیل بودین خیلی راحت میتونستین در سوریه دخالت نکنین. اگر در سوریه دخالت نکرده بودین، حکومت بشار سرنگون شده بود و کشور به دست افراد متعصبی مثل خودتون افتاده بود و 100% کلک اسرائیل هم کنده بودن. اگر واقعا میخواستید
سیاست قاطی ورزش نکنید، بیایید یه مقدار به خودتون بیاید. بازی که در برابر روسیه ما برد داشتید 100%، شما به بازی کن میگه آقا بازی رو واگذار کن، نکنید این کار رو. این قهرمان پروری نیست. نه آقا جان، انسان بودن شرط اول قضیه. ملت های دنیا با هم مشکلی ندارن، دولت ها هستن که باعث مسئله وجود میان.
مهدی رستم‌پور به روال هر روز چند خبر از دنیای ورزش برامون داره.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های پرورش اندام جام ایتالیا با نایب قهرمانی هادی چوپان نماینده ایران همراه بود که رقابت نزدیکی با سدریک مکمیلان از آمریکا پرورش اندامکار شاخص این کشور داشت و در نهایت رده دوم به خودش اختصاص داد. عنوان هفتم مسابقات به دنی گالاکوویچ از اسرائیل اختصاص پیدا کرد که عکس مشترکی هم با نماینده ایران گرفته و در اینستاگرام منتشر کرده که عکسی است بیانگر رابطه صمیمانه و دوستی دو ورزشکار از دو کشوری که رابطه سیاسی با هم ندارن. اما اشاره به ایران و اسرائیل شد. در همین خصوص بحث علیرضا کریمی در روزهای گذشته کاملا خبرساز بوده. مصاحبه ای رو انجام داده علیرضا کریمی، کشتیگیر آزادکار ایران که دو بار در رقابت های جهانی با رقبای اسرائیلی کشتی نگرفته. مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا انجام داده درباره بار اول که سال 2013 در بلغارستان بود. میگه که به ما قول پاداش داده بودن و بعد وقتی که پدرم به وزارت ورزش مراجعه کرد برای دریافت پاداش، بهش گفتن که برید سراغ همونی که بهتون گفت کشتی نگیرید، پاداشتون رو از او بگیرید و خبری از پاداش نیست. کریمی در این مصاحبه گفته که در نهایت یک کارت هدیه 1,000,000 تومانی به من تعلق گرفت برای اون مبارزه، در واقع عدم مبارزه، در حالی که وعده و وعید هم داده شده بود. و به هر حال از این بابت جالب توجهه که این بار حتی تبریک هم مقامات عالی رتبه وزارت ورزش نگفتند و صرفاً معاونت فرهنگی وزارت ورزش ستایش کرده کشتی نگرفتن کریمی رو در رقابت‌های امیدهای جهان و بحث و انتقاد در رابطه با شکست خوردن عمدی نماینده ایران همچنان در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی داغه. و خبر آخر ورزشی اختصاص داره به قرعه کشی آزمایشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال که سایت فیفا انجام داده، در واقع قرعه کشی نمایشی که به چه صورتی تیم‌ها تقسیم بندی میشن. و توی این قرعه کشی که در سایت فیفا هم منتشر شده، ایران قرعه‌اش بد نیست، با تیم‌های کولومبیا و لهستان و صربستان هم گروه شده که میتونه یک قرعه خوب باشه، در صورتی که همین قرعه در جام جهانی تکرار بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سوریه تاکید کردند. سعد حریری خواستار بی‌طرفی حزب الله در مناقشه‌های منطقه شد. پروازهای فرودگاه جزیره بالی به دلیل وجود خاکسترهای آتشفشانی برای دومین روز پیاپی لغو شدند.
کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تأکید کردند. ایران همواره نقش خود را در سوریه مستشاری خوانده است. این دومین باری است که در 10 روز اخیر دونالد ترامپ و امانوئل مکرون درباره نقش ایران در سوریه گفتگو می‌کنند. پیش از این در 27 آبان رهبران دو کشور درباره مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان گفتگو کرده بودند. بنا به بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون تاکید کردند که مذاکرات سازمان ملل در ژنو بر سر صلح سوریه تنها گفتگوهای مشروع برای دستیابی به راه حل سیاسی در این کشور است. دور تازه مذاکره های صلح ژنو امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. هفته گذشته گروه‌های مخالف حکومت سوریه در نشست ریاض در عربستان بر سر اعزام یک هیئت واحد به این گفتگوها به توافق رسیدند. حکومت سوریه تاکنون هیئتی را برای شرکت در این نشست معرفی نکرده است. استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت از دریافت پیام دولت سوریه مبنی بر عدم اعزام نماینده به ژنو خبر داد. با این وجود وی نسبت به حضور دولت سوریه در این مذاکره ها ابراز امیدواری کرده است.
سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت که هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. به گزارش رویترز، سعد حریری در گفتگو با شبکه سی نیوز فرانسه حضور حزب الله در کشورهایی مانند سوریه و عراق را در ادامه تأثیرات ایران دانسته و خواهان ارائه راه حلی سیاسی در منطقه شده است. سعد حریری تاکید کرد که اگر ایران و حزب الله پیشنهادش درباره شرایط سیاسی جدید را نپذیرند از سمت خود کنارگیری می‌کند.
من نمی‌خوام کنارگیری کنم، اما فکر می‌کنم که برای حفظ منافع لبنان حزب الله رویکرد مثبتی در گفتگوهای خود اتخاذ کند. من درباره مسائل منفی مانند اینکه اگر این اتفاق نیفتد چه خواهم کرد نمی‌خوام صحبت کنم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حزب الله که بخشی از دولت لبنان را تشکیل می‌دهد در سوریه و نیز در عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی است. برخی از کشورهای عرب منطقه گروه حزب الله را به حمایت از حوثی‌های یمن و شبه نظامیان در بحرین متهم می‌کنند. حزب الله هر گونه فعالیت در یمن و بحرین را انکار می‌کند. عربستان سعودی حامی اصلی سعد حریری نیز متهم به دخالت در درگیری‌های منطقه است. سعد حریری روز 4 نوامبر در حالی که در عربستان به سر می برد با خواندن بیانیه اعلام کرد از سمت نخست وزیری استعفا می دهد. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای میلانی، سعد حریری چه مشکلاتی رو در مورد نقش حزب الله و به طور آشکار دخالت ایران در لبنان عنوان کرده؟
آقای حریری همونطوری که میدونید یک شهروند عربستان سعودی و شهروند لبنان، یعنی در حقیقت دو ملتیه و رابطه خیلی نزدیکی با عربستان سعودی داره و پدرش ثروتی رو که ساخت از کارهایی بود که در عربستان سعودی انجام داده بود و همیشه پدر و پسر رابطه خیلی نزدیکی با عربستان داشتند و امروز ولیعهد جوان عربستان سعودی داره یک سری اصلاحات در داخل عربستان پیگیری میکنه و میخواد یه سری تغییرات مهمی در سیاست خارجی عربستان هم بده. در مصاحبه‌ای که محمد بن سلمان با نیویورک تایمز انجام داده بود چند روز قبل، صحبت از این میکنه که عربستان سعودی و کشورهای اسلامی باید جلوی ایران در خاورمیانه وایستن و اگر این کار انجام نشه ایران میتونه پیشرفت‌های بیشتری انجام بده. در این جنگ سردی که بین عربستان سعودی و ایران الان چندین سال شروع شده، به نظر میرسه که محمد بن سلمان تصمیم گرفته که باید از لبنان این شروع بشه، به خاطر اینکه و به درستی این فکر میکنه، به خاطر اینکه حزب الله مهمترین مهره راهبردیه که ایران در خاورمیانه داره. بنابراین برنامهش اینه که قدرت حزب الله رو در لبنان و در منطقه کمتر بکنه و به نظر میرسه که فعلا آقای حریری هم همین فکر رو دارن. ایشون هم صحبت از این کردن که باید حزب الله از اونجایی که قسمتی از دولت لبنان هست دخالت‌های خودش رو در کشورهای منطقه کم بکنه یا اصلا قطع بکنه، مخصوصا در عراق، در سوریه و در یمن.
به حزب الله اشاره کردید، حزب الله که امروز تبدیل به یک نیروی سیاسی اجتناب ناپذیر در تشکیل دولت اتحاد ملی لبنان شده، از بعد به وجود آمدنش چه مراحلی رو طی کرده؟
در سال 1981-82 در حدود 35-6 سال قبل در حدود 400-500 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملاقاتی میکنند با آقای اسد، حافظ الاسد که رئیس جمهور سوریه بود در اونجا، و اجازه میگیرن از ایشون که وارد بکا در جنوب لبنان بشن، منطقه‌ای که برای شیعیان خیلی مهمه و لحاظ تاریخی هم برای ایران مهمه، به خاطر اینکه زمانی که شاه اسماعیل صفوی سلطنت صفویه رو در ایران به وجود آورد در حدود 517 سال قبل، یه مقدار زیادی از علما رو از جنوب لبنان به ایران آورد و بعد از اون یواش یواش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله زیاد میشه. دو اتفاق میفته که قدرت حزب الله رو به نظر من خیلی زیاد میکنه، و یکی این بود که در سال 2005 سربازهای سوری از لبنان خارج میشن، یعنی مجبورشون میکنن خارج بشن، و بعد از اون رابطه اطلاعاتی و امنیتی و ارتشی حزب الله با دولت اسد خیلی زیادتر میشه، و بعد یک سال قبل در سال 2006 حزب الله جنگی با اسرائیل میکنه و برای اولین بار در تاریخ معاصر اختلافات کشورهای عرب با اسرائیل جنگ رو نمیبازه. مسلما جنگ رو نبرد ولی جنگ رو هم نباخت، و این دو تا مطلب باعث این شد که حزب الله قدرتش زیادتر بشه و امروز نه فقط داخل حکومت هست بلکه یه ارتشی داره که تقریبا میشه گفت مستقل از ارتش لبنان و مستقل از دولت لبنان میتونه کار بکنه، و به خاطر همین هم هست که آقای حریری داره سعی میکنه که نفوذ حزب الله رو در منطقه کم کنه. ولی اگر قراره که نفوذ حزب الله کم بشه، آقای حریری باید این حقیقت را قبول بکنه که باید نفوذ عربستان سعودی هم در منطقه کم بشه، و اگر نفوذ عربستان کم نشه من فکر نمی کنم که حزب الله و ایران حاضر بشن نفوذ حزب الله را در منطقه کم بکنن.
آقای میلانی سپاس از شما.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتونم بخیر.
اندونزی روز سه‌شنبه با صدور بالاترین سطح هشدار خطر فوران آتش‌فشان در جزیره بالی، تمام پروازهای فرودگاه این جزیره را برای دومین روز پیاپی لغو کرد. به گفته مسئولان این جزیره، این فرودگاه دست کم تا روز چهارشنبه تعطیل خواهد ماند. همچنین به ساکنان این منطقه دستور داده شده است که هر چه زودتر خانه‌های خود را تخلیه کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آتشفشان کوه آگونگ در طول 54 سال گذشته هیچ گونه فعالیتی نداشته است، اما اکنون با خروج دود و خاکستر از دهانه آن هر لحظه احتمال می‌رود که فوران کند. آخرین فوران این آتشفشان در سال 1963 میلادی رخ داد که در پی آن بیش از 1000 تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خیرت کاپلاره مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف در عمان پایتخت اردن، یمن را یکی از بدترین مناطق روی زمین برای کودکان نامید. به افزود که 2 میلیون کودک دچار سوء تغذیه هستند و تقریبا همه پسران و دختران یمنی نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف گفت در هر 10 دقیقه یک کودک در یمن در اثر بیماری‌های قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهد. روز یک شنبه با افزایش فشارهای بین المللی بر ائتلاف سعودی، نخستین کشتی کمک رسانی حامل 5500 تن آرد وارد بندری در یمن شد. مقام های سازمان ملل اصرار دارند که بندر حدیده بر روی کشتی های کمک رسانی گشوده شود.
همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت سعید مرتضوی وی به 10 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ترک همدانی روز دوشنبه گفت که وی متهم شده که در یکی از مصاحبه‌هایش درباره حکم محکومیت بدوی سعید مرتضوی صحبت کرده است. این وکیل دادگستری اعلام کرد که در این گفتگو نامی از سعید مرتضوی نبرده بود، اما شعبه 10-60 دادگاه کیفری 2 استان تهران وی را به اتهام افترا به زندان و شلاق محکوم کرده است. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در 13 آذر 92 که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
هشتمین دوره از مذاکرات صلح سوریه میان طرف‌های درگیر در جنگ داخلی این کشور قرار است امروز سه‌شنبه در ژنو سوئیس آغاز شود. به گفته استفان دی مسترو، نماینده سازمان ملل در بحران سوریه، مذاکرات ژنو این بار بدون هیچ پیش شرطی و با پرداختن به مسائل به صورت گام به گام انجام خواهد شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
امروز سه‌شنبه هشتمین دور مذاکرات برای حل و فصل بحران سوریه در ژنو با ابتکار سازمان ملل برگزار می‌شود. تا کنون همه طرف‌های درگیر برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کردند. هرچند به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه تاس، هیئت مذاکره کننده از سوی دولت سوریه با یک روز تأخیر فردا چهارشنبه به نشست می‌پیوندد. این در حالی است که استفان دی مستورا، نماینده ویژه سازمان ملل، پیشتر این احتمال را مطرح کرده بود که نمایندگان دولت دمشق در مذاکرات صلح ژنو شرکت نکنند. A clearer map of the escalation, ceasefire and deconfliction. استفان دی مستورا روز دوشنبه گزارشی از روند مذاکره ژنو به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع سوریه برگزار شد ارائه داد. نماینده سازمان ملل با بیان اینکه بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، به گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در سوچی و همچنین نشست مخالفان حکومت سوریه در ریاض اشاره کرد و گفت از همه طرف‌های مذاکره کننده می‌خواهد به یک دیپلماسی واقعی بپردازند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در مورد طرف‌های شرکت کننده در نشست امروز در ژنو می‌گوید:
36 عضوی که در ریاض انتخاب شدن فقط گروه‌هایی نیستن که روی زمین درگیرن یا گروه‌هایی که قبلا در استانبول یا در ژنو می‌دیدیمشون، بلکه حالا اعضای مستقلی در این هیئت هستن. همینطور از گروه موسوم به گروه قاهره و گروه مسکو نیست، 8 تن از هر کدوم در این هیئت مشارکت دارن. بنابراین قبلا همیشه گروه مسکو که نزدیک به روسیه است یه مقدار سنگ‌اندازی می‌کرد یا مسائل رو قبول نداشت، یا همطور گروه قاهره. ولی امروز به نظر می‌رسه در یک چارچوبی یک زمینه تفاهمی پیدا کرد. آنچه مهمه، قبلا در هر نشست نخست اعلام می‌کردن بشار اسد باید بره. الان آنچه می‌گویند بشار اسد در پروسه انتقال باید بره. آقای دی مستورا هم که این رو اعلام کرده، به خاطر اینه که پیشاپیش به گروه اپوزیسیون بگه شرط‌هاشون رو عنوان نکنن.
نماینده دبیر کل سازمان ملل نقشه راه مذاکرات ژنو را قطعنامه 2254 شورای امنیت اعلام کرد. به گفته استفان دی مستورا، اصلاح قانون اساسی سوریه، انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه تحت نظارت سازمان ملل، از مهمترین اهداف مذاکرات خواهد بود که باید با آنها به صورت گام به گام پرداخته شود. به گفته علیرضا نوریزاده، تحلیلگر سیاسی، دور هشتم مذاکرات صلح سوریه در مقایسه با دفعات قبل که بدون نتیجه پایان یافت، این بار از بخت بیشتری برای رسیدن به یک نتیجه برخوردار است.
یه وحدت نظر بین تمام گروه‌های اپوزیسیون وجود داره که بشار اسد آینده‌ای در سوریه نداره. زمان این آینده تا کجا خواهد بود به نظرم مسئله است که نشست ژنو، سازمان ملل اینها تعیین خواهند کرد. بنابراین در این که بشار اسد رفتنی است تقریبا همه توافق دارند. فکر می‌کنم ایالات متحده در این مسئله تردید نداره، همطور دولت‌های اروپایی حامی مخالفان رژیم سوریه. فقط جمهوری اسلامی است که تاکید بر ماندن اسد داره. روسا هم در برابر مشارکت اپوزیسیون در ساختن آینده سوریه و اینکه دست از اون شرط‌های خیلی عجیب و غریبشون بردارن، این آمادگی رو داره که آینده اسد رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده. من بیش از هر زمان گمان میکنم این بار اگر بختی برای دستیابی به یک زمینه، یک راه سیاسی برای سوریه باشه، هیچ زمان تا این اندازه این شانس وجود نداشته.
دور هشتم مذاکرات صلح سوریه میان طرف‌های درگیر در حالی برگزار می‌شود که ایران، روسیه و ترکیه در نشست اخیر خود در شهر سوچی پیشنهاد کردند که با تشکیل آنچه کنگره ملی نامیده شد، دولت سوریه و گروه‌های مخالف در شهر سوچی در روسیه بار دیگر شرکت کنند، اما زمانی برای این گردهمایی مشخص نکردند.
باید ببازی، این هشتگ در شبکه‌های مجازی واکنش بود به باخت دستوری علیرضا کریمی، کشتی‌گیر ایرانی در مسابقات جهانی زیر 23 سال در لهستان، که با تصمیم و دستور مدیران تیم ملی بازی برده را به رقیب خودش واگذار کرد. ساعتی بعد علیرضا کریمی در اینستاگرام خودش به این موضوع واکنششون داد و نوشت آخرین سنگر سکوته، حق ما هیچ وقت گرفتنی نیست. واکنش ها همچنان به این باخت دستوری ادامه داره. همراهان رادیو فردا هم در مورد اون نظر دادن که با هم چند تا از اونها رو میشنویم.
از مسئولین فدراسیون کشتی تقاضا دارم اینقدر سیاست قاطی ورزش نکنید، بذارید ورزشکارا بازی خودشون رو، اصل بازی خودشون رو بکنن. چرا دخالت‌های بیجا و نابخردانه توی ورزشون میکنید؟ مگه ورزشکار ایرانی انسان‌های شجاعی هستن؟ ورزشکارایی هستن که غیرتمند هستن، بذارید ورزش خودشون رو بکنن. مثل آقای شجاعی که آمد با تیم اسرائیلی بازی کرد و شما آقایون فدراسیون فوتبال آقای محرومش کردید از فوتبال. اسرائیلی ها با فلسطینی ها و لبنانی ها در سیاست ممکنه مشکل داشته باشن، ولی دارن بازی میکنن، سیاست قاطی ورزش نمیکنن. بیاد یاد بگیریم مثل این مملکت.
پهلوان علیرضا کریمی خستگی و یأس در چهرت نمایان بود و بکر گرفته در گلویت را خواندم. آرزویت گردن آویزی بود که بر قامتت دوخته شده بود، اما می توانستی ناله درونت را فریاد کنی و مردانه نهیب می کردی که من پهلوانم و نماینده یک ملت سرفراز.
آب و هوای ایران در هفتمین روز آذر ماه، همدان با منفی 8 درجه، سردترین نقطه ایران و بندرعباس با 29 درجه گرمترین نقطه ایران. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی، یک سامانه بارشی امروز در مناطقی از شرق کشور باعث بارش پراکنده میشه و به تدریج از کشور خارج میشه. امروز برای مناطقی از گیلان و احتمالاً مازندران و اردبیل بارش پراکنده پیش بینی شده. آسمان کرمانشاه هم کمی ابری است همراه با مه صبحگاهی و در سردترین ساعات در روز به منفی 1 درجه میرسه و گرمترین ساعات روز هم 11 درجه.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در سوریه تأکید کردند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت که هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. اندونزی روز سه‌شنبه با صدور بالاترین سطح هشدار خطر فوران آتشفشان در جزیره بالی تمام پروازهای فرودگاه این جزیره را برای دومین روز پیاپی لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خیرد کاپلاره، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف در عمان، پایتخت اردن، یمن را یکی از بدترین مناطق روی زمین برای کودکان نامید. حمله مسلحانه دو مهاجم انتحاری در منطقه نهروان در جنوب شرق بغداد روز دوشنبه منجر به کشته شدن چند غیر نظامی شد. همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت سعید مرتضوی وی به 10 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده است. پاپ فرانسیس روز دوشنبه وارد میانمار شد که آمریکا آن را به پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیایی متهم می‌کند. پاپ قرار است به بنگلادش سفر کند که بیش از 620 هزار مسلمان روهینگیایی از میانمار به این کشور گریختند. محمد کاظمی نماینده مجلس از موارد متعدد کودک‌آزاری، بحران کودکان کار و تکدیگری کودکان در شهرها و نیز رشد چشمگیر سوء استفاده‌ها و تجاوزهای جنسی علیه کودکان در ایران انتقاد کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
که برای آقای مرتضوی زدن مشخصه که تحریم های آقای احمدی نژاد و بقایی و دوستانش کارساز بوده و جدی بوده و قوه قضاییه کاملا ترسیده و مجبور شده که چنین حکم ساده و راحتی رو برای مرتضوی هم در مورد تحریم زد و هم تامین اجتماعی ساده بکنه.
دشمن ما کیه؟ اسرائیل با ما چیکار کرده؟ همین عراق که ما الان واقعا درگیرش هستیم، ایرانمون رو ویران کرد. این دوشکین چوزی هایی که رژیم داره با الان با عربستان و بقیه داره انجام میده، این فقط به خاطر ماندگاری رژیمه.
آقای سعید مرتضوی 2 سال زندانی براشون بریدن. 2 سال زندانی که اصلا وجود نداره، ایشون زندان نخواهند رفت. و در ضمن آقای خامنه‌ای میخواستم به شما بگم که اگر واقعا فرزند خودتون رو چنان بلایی سرش در میآوردن، شما چه کار میکردین؟ بلا فاصله بالای دار میبردین.
مردی افشین برای امروز صبح شما چند تا از تازه های موسیقی ایران رو انتخاب کرده. آلبوم هایی پر سر و صدا که اخیراً در بازار رسمی ایران منتشر شده. 2 آلبوم از 2 سبک متفاوت.
عاشق کیست؟ این عنوان تازه ترین اثری که با آواز شهرام ناظری، هنرمند نامدار ایرانی، منتشر شده. البته این مجموعه است از ساخته های امیر پور خلجی، آهنگساز و نوازنده 35 ساله. همه قطعات این اثر بر روی اشعاری از ابوسعید ابوالخیر ساخته شده اند، عارف و شاعر برجسته ایرانی که 10 قرن پیش زندگی میکرد. این اثری است در فضای موسیقی ایرانی که سخت متأثر از موسیقی ارکسترال غربی و در اجرای قطعات اون ارکستر سمفونیک پراگ مشارکت داشته و البته خود امیر پور خلجی این ارکستر رو رهبری کرده.
در عشق تو میگرس همی باید زیست، از من اثری نماند این عشق ز چی؟
این این توضیح رو بدم که شهرام ناظری خواننده این آلبوم این روزها در اروپا به سر میبره و به همراه گروه برجسته و قدیمی دستان متشکل از نوازنده های برجسته ایرانی مشغول برگزاری تور اجراهای سراسری در شهرهای مختلف این قاره است. اونها تور اجراهاشون رو چند شب پیش با برگزاری کنسرتی در شهر کلن آلمان آغاز کردند. در هم عنوان جدیدترین آلبوم از رضا یزدانی از چهره‌های مطرح و پرطرفدار موسیقی ایرانی، خواننده، نوازنده گیتار و آهنگساز موسیقی پاپ که گاهی هم در آثارش از عناصر موسیقی راک بهره می‌گیره. در این مجموعه تازه آقای یزدانی 10 قطعه رو گنجونده و از اشعار احمد شاملو از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایرانی هم بهره گرفته. این آلبوم، آلبوم در هم 11 مجموعه بلند استودیوی رضا یزدانی محسوب میشه و تصور میشه که این اثر یکی از پرفروشترین آلبوم های سال 96 در بازار رسمی موسیقی ایران باشه. رضا یزدانی هنرمندی است 44 ساله که نامش رو از انتهای دهه 70 خورشیدی در عرصه موسیقی مطرح کرد، اما از ابتدای دهه 80 هم عالم سینما رو در کنار دنیای موسیقی تجربه کرد و در چندین فیلم به عنوان هنرپیشه مشارکت داشته.
نباید بخندی وقتی تراژیک زندگیمون، میتونی بشناسی ما رو از روی رانندگیمون. با یه مش آدم مطرح بی اجازه عکس داریم، زنده که بودن نذاشتن با جنازه عکس داریم. پرم از عکسای سلفی، پری از حسرت دیدار، به یه پنجره میگشتیم میونه این همه دیوار. پرم از عکسای سلفی، پری از حسرت دیدار، به یه پنجره میگشتیم میونه این همه دیوار.
خودزنی به نفع گیشه، خودکشی رو فرش قرمز، گریه های بی اراده، خنده های بی مجوز.
چرا شکل صاحبش نیست عکسی که رفته رو بیل بورد؟ کی میدونه که غرورش چه بلایی سرش آورد؟ چه قیمتی خریدی زندگی به زور ماسکو؟ دودی که توری هاته رب داره به پلاسکو. احتمال تشنه موندن توی بحران کم آبی، اضطراب زود مردن، هیجان کور خوابی. پرم از عکسای سلفی، پری از حسرت دیدار.
خب خب به پایان یک مجله صبحگاهی دیگر رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانم.
همچنان همراه ما باشید با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده ما هستید.